أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عمده قصد ما تو این جلسات بیش از یک کلمه نیست و اون این که ماورای یه ظاهری که همیشه توی زندگی ها هست، اون باطنی رو که تاریخ ما درش ازش خبر میده یا اشاره میکند رو غفلت نکنیم. یه مثالی رو من قبلا هم زدم که شما میبینید که در جنگ حنین، خب جنگ عجیبیه که اسلام اومده رفته مکه را فتح کرده. مکه را فتح کنی یعنی مرکز فرماندهی منطقه جزیره العرب. بعد حرکت میکنن که با این قوم حوازنم که به اصطلاح باید برخورد باشون میشد، حالا اینجور بگیم ریزکاریش نیاز نیست، یه قوم ساده اینقدر فقیر بودن که اگه شندن خانم حلیمه دایه حضرت مال همین قومه، اینا میمدن تو منطقه، این که اصلا چی تو شد که این حلیمه دایه حضرت شد، چون اینا فقیر بودن، میدن تو مکه بچه ها رو میگرفتن برن شیر بدن که به اصطلاح یه خورده جبران فقرشون بشه. حالا یه همچی قومی آقا همچی که برخورد میکنن با اینا، اون چنان شکست میخورن که قرآن میگه ضاقت الارض بما رحبت، یعنی اون چنان زمین برای اینا تنگ شد به زبون خودمون که یه سوراخی میخواستن برن توش فرار کنن. وقت چون بعد از فتح مکه بود، از ابو سفیان هم تو این جریان بوده، از دور واسه نگاه میکرده، شروع که قاه قاه خندیدن که نیا کن اینا را باش. بعد حالا ریزکاریش کاری ندارم، همه فرار میکن، فقط پیامبر میمونن. این تاریخی میگم هیچ ربطی به شیعه نداره، در نیشابوری مورخ اهل سنته میگه پیامبر هم تو واسطه دادن صف و امیرالمومنین، که بعد حضرت به امیرالمومنین میگن که به ابن عباس بگو بیا، ابن عباس صداش خیلی خلاصه بلنگو بوده است، که بیا واسه تو این مثل قاطر ما داد بزن بگو بابا اصحاب شجر شما لاغل برگردید. کاری به اینا ندارم، مورخین که تاریخ رو نقل میکنن اون صحنه را میگن اینقدر همه چی تمام بود، اینقدر همه چی تمام بود که اگر پیامبر از جای دیگه تحلیل نداشت دیگه میگفت تمام شد اسلام. حالا حرف من اینجاست، این شعور وحیانی غیبی بصیرت، این یه چیزیه که ما باید مثل پیامبر متوجه اراده الهی در هر تاریخی بشیم، وگرنه به طور عادی همیشه هر وقت یه تاریخ میخواد بیاد جای یه تاریخی، تاریخ قبلی درسته پیر شده ولی خیلی هنوز توان داره، این توانایی های طولانیش چیزی نیست که به راحتی بشه از میدون بدرش کرد. خب ولی عنصر بصیرت نسبت به این که این تمدن پیر شده تنها چیزیه که منجر میشه اون تمدن جدید خودش رو نگه داره، بر همینم همیشه اون تمدنی که میخواد بیاد جای اون تمدن نپخته ناشی ولی پر نیرو، مثل این یه جوانی قوی که میخواد با یه پهلوان پیر به جنگه، فن و توانایی های شخصیتی که اون داره که این جوان نداره. که تو این قضیه یه انقلاب اسلامی هم این فکر کنی، آیا یه آیایی است که خودتون باید فکر کنید، آیا شواهد خبر از آن میده که بناس یه جهان دیگری تشکیل بشه؟ تا تاریخ دیگری تشکیل بشه. خب اگه این روشن بشه که شواهد، وقتی مدرک و دلیل اثبات و استدلالی که نیست، که یه درک است، اساسا تاریخ درکی است. خب اگر که این شواهد تا حدی هست، پس دیگه فرایندها یه معنای دیگه میده. معناش معنایی نیست که خب پس اگر که یه تاریخی دیگه، تاریخ قدسی، تمدنی قدسی و ناز تشکیل بشه، پس چرا هر روز پیروز نمیشه؟ چرا دشمن اینقدر هنوز قویه؟ این مال آدمیه که هنوز نتونست از خودش رو در تاریخ جدید کشف کنه. بحثایی که داشتیم به اینجا رسید، اگه یادتون باشه. این عنوان عنوان بعدی نیست. صفحه 386 عنوانش هست: وقتی شرافت و کیفیت مد نظر نباشد. سه بحثه که اگر تمدنی، همیشه اینه بدونی، تمدنها وقتی شروع میشه با انسانهای بزرگ و شرافتهایی که انسانها دارن شروع میشه. بعده که اگه توحیدی نباشه، خب چیزی میاد جاشا میگیره، اون قلعه حیوانات جورج اورول رو نمیدونم دیدین یا نه، کتاب خوبیه، بخونید. خب وقتی تمدن مادی شد، هرچندم که شعاراش قدسی است، آخرش ذاتش مادی است، عوض میشه. اینکه تمدن انبیا همواره میمونه به جهت اینه که آرمانهاش در جای دیگه است. اینجا که میگم وقتی شرافت و کیفیت مد نظر نباشد، یعنی کمیت مد نظر باشه. خلاصه سوال تمدنی که انقلاب اسلامی بناس شک بده، حتما وقت پایدار میمونه که اون کیفیت رو مد نظر قرار بده. فقط باز دوباره تأکید بشه، کیفیت منقطع از کمیت هم تمدن نیست، خانقاهه. خانقاه هم نهال مشکله. ما مذهبی ها، ما که به اسلام مدعی انقلاب اسلامی هم هستیم، معلوم نیست هممون تمدنی فکر کنیم. من خودم تصورم اینست که 60% بچه های ولایی تمدنی فکر نمی کنن، دینی فکر می کنن. سیاست خوبی هم، سیاست دینی هم دارم، تمدنی فکر کردن اصلا یه چیزیست. حالا عرایزی شاید بتونم داشته باشم. خب و خب با توجه به این معلومه که با آرزوهای دنیایی و یه رفاه دنیایی هیچ وقت یه تمدنی که میخواد جای یه تمدنی قرار بگیره پیش نمیاد. من در همین صفحه نوشتم یک راه طولانی است برای تحقق تمدن اسلامی. چون قبلا بحث شد که دو تا چیز قبلا اشاره شد که کیفیت تمدن اسلامی چه خصوصیاتی داره و چرا تمدنی که امروز ما باش روبرو هستیم نمیتوند اون وجود به قول خودشون یونیورسال، همگیر، تمامیت خواهش را حفظ کنه. اگه یادتون باشه در صفحه 384 اون سه سطر آخر جمله اینه: عده‌ای هنوز باور نکردند که تاریخ فرهنگ مدرنیته و تمدن غربی مدتی سپری شده. چرا؟ آنچه میتوانسته انجام دهد انجام داده و هرچند آنچه میخواست به دست بیاوره به دست نیاورده. یعنی حرفای اوناست، حرفای یعنی خب سوال است. بعدن هم یه اشاره خواهیم کرد که ممکنه بخوام سخته، راست میگن سخته، هزینه میخواد، اما اون طرفش چی؟ خب اون طرفش یک دنیای وهمی است با آرمانهایی که فقط ما را سرگردان کرده است، نه ما را، همه جا را. یعنی پر مصیبت ترین مردم امروز خود آمریکایی‌ها طبق نظر خودشون. گفتم یه بار برادون دیگه تکرار نشه. خب اینجاست که در همین صفحه هست که کیفیت را باید ما کنار کمیت داشته باشیم تا تمدن معنی بده. عرض کردم یه وقت ما صرفاً میخواییم مادی باشیم، هیچ تمدن مادی نمیموند، تاریخ همین. یه وقت میخواییم صرفاً حالا معنوی و کیفی باشیم، باشید، میشه یه خانقاه، میشه یه مسجد، این تمدن نیست. تمدن باید تمام ابعاد انسان را جواب بده، از جمله ابعاد مادی و نسبت‌هایی که باید با انسان‌های دیگه از نظر روابط اجتماعی داشته باشه. اینجاست که اینه که بله، وقتی شرافت و کیفیت مد نظر نباشد و به اسم تساوی حقوق انسانی گمان کردیم ارزش های کیفی کارها را ارزش گمان کردیم ارزش کیفی کارها با هم دیگر مساویست، هیچ امیدی نمیتوان به تحقق تمدن پایداری که مد نظر انقلاب اسلامی است داشت. خب چرا؟ برای اینکه یکی از بحثای خوبه هست، در آن حد که آنچه دیروز از لحاظ خوشگذرانی از جمله آرزوهای دور و دراز افراد بود، امروز جزء بدیهیات زندگی شده و فردا از ضروریات زندگی میشه. بحث خوبیه. شما خیرم اولین بار، من اولین بار از اون خوندم. یه اقتصاددان انگلیسی است، کتاب بسیار خوبی هم داره به نام کوچک زیباست. دیدم مرحوم آوینی هم خیلی تونست از این کتاب استفاده کنه. اونجا شما خیلی میگه که تمدن غربی اشکالش اینه، چیزایی که یه زمانی برای ما تجمل بود ورداشته از اینا رو جز زندگی کرده است و بعد از اون بدتر به جایی ما رو داره میبره که جز ضروریات زندگی باشه. حالا من نمیخوام اسم بیارم، ولی خیلی چیز عجیبیه که یه زمانی، حالا مثال ساده است دیگه، نمیخوام میگم، حالا یه زمانی آقا ما خونه هامون کف اتاق هامون دیدین که خاک بود، خاک ها صفر میشد، فرش همون هم روش میدن. بعد یواش یواش گفتن الان خاک فرش خاک میشه و اینا، اومدن سیمانش کردن. بعد یواش یواش گفتن که نه الان مزایکش کنی. چند روزا جالب است، جایی که انسان انتظار داره مسجد و محلایی که دینیه، بعد گفتن حالا این جایی که گفتن حقا بی سرامیک نمیشه، مثلا کاری ندارم. چرا؟ گفتم اگه نمیخوایم فرش روش بندازیم. گفتم چرا؟ گفت بعد چرا سال لاقل لاقل مزایکش کنید اگه میخواین هیچ کاری کنید. نمیشه، راست میگن نمیشه، با دروغ نمیگن. اون چه که تا دیروز تجمل بود، ببینید فروه غربی اینه. حالا من که از این مثالم هم میخواین پس میزنم، بگون که نه تو خیلی نی تو کشور نیستی. بعضی ها به من میگن چون من اصحاب کهفی، از قارم بیرون نیومده. راست میگن. یعنی ولی سوال بعدی که بناست که ما با فکرمون زندگی کنیم یا با نسبتهایی که آدم ها درست میکنن. باشد من حالا اینجا اصحاب کهف باشم، هنوزم از قار بیرون نیومده، ولی بالاخره این سوال هست، اگه اینجور بریم جلو چی میشه؟ روح تمدنی هم میخوام بگم، تمدن غربی چیزایی را ضروریات زندگی ما کرده است و بعدن میکنه که یه زمانی اصلا تصور نمیکردیم اینا هم جزء زندگیه. من معلومه، من انتظار دارم از بچهای مذهبی که فکر کنن. اینجا صفحه 387 اون پاراگراف آخر بد نیست. این نوع زندگی های اشرافی تا وقتی وجود دارد که مردم آن را به عنوان زندگی باور کرده اند. ولی اگر اینجاش خوب دقت کنید، ولی اگر کوچکترین شک و تردید نسبت به آن در مردم ایجاد شود، به کلی ارزش خود را از دست میدهد. خب اگه این حرفا با من اومدید، ببینید یه راهی بیاد نشون بده آقا اینا که امروز جزء ضروریات زندگی شده است اصلا زندگی نیست. اینجاست که یه مرتبه این ورق برمیگرده. تمام این همه انرژی برای اینکه ما از تمدن اشرافیت غربی عبور کنیم، اینه که ما راهی دیگه رو نشون بدیم. اگر راهی دیگه رو بتونیم نشون بدیم، ارزش ها عوض میشه. به قول آقایون بزرگان کتابایی داشتن، به فراموشی سپردن ارزش ها. شخصیت های متفاوت که از این بحث داشتن. خب اون وقت نتیجه چی میشه؟ کیفیت ها خودش زندگی میشه. همین حالا داشتم یه متنی را میخوندم، خیلی متن خوبی بود، که روح مردم آسیا در مقابل غرب این بود از که مدت ها با کیفیت ها زندگی میکردن و این کیفیت ها انسانیتشون رو تعریف میکرد. بعد مقایسه میکنه با غرب که کمیت ها انسان ها رو تعریف میکنن. الان شما اینا راحت میبینین دیگه، که امروز میگم آقا طرف اندازش چقدر است، میبریمش سراغ کجا، نهایتش میگم چقدر میدونه. قبلا چی؟ قبلا میگفتن چقدر عامل به عمله. یعنی شما آدم بزرگ، حالا کار به پول دارا ندارم، امروز تمدن مدرن دانایی صرف این که خیلی دانشمند است براش مهمه، در صورتی که قبلا میگفتن این آدم آدمی است که داناییش رو عمل میکنه. اینا دو تا تاریخه، یکیش تاریخ، حالا به تعبیر این آقا تاریخ ملت شرق است که اشراقی فکر میکنن، اون تاریخ ملت غرب است. خب حالا به نظر شما ما کجاییم؟ بنده معتقدم این دوتا باید جمع بشه امروز. یعنی نه ما میتونیم از دانایی ها به کلی چشم بپوشیم، نه میتونیم که عالمان عامل رو چیزی نگیریم. اگر عالمان عامل رو چیزی نگیریم، اون عمل زدگی و علم زدگی میاد و اصطلاح خودش این است که پوچی دوران را، سرگشتگی دوران را نصیب ما میکنه. به همین جهت تیتر بعدی صفحه 388 هست، عبور از خیشتن فریبی. خیلی بحث خوبیه. عرض کردم من اینا را عموماً با مطالعاتم تنظیم کردم، ولی از یکی از بحثای خوبی که ناقدین به غرب دارن همینه، میگن که ما یه فریبی خوردیم و خودمون نمیدونیم. میگن امروز معلوم شده همه مشکلات غیر طبیعی با حضور فرهنگ غربی وارد زندگی ها شده. بعد ادامه شده، اگر فقر بود بیرحمی و بیکاری نبود، و اگر سختی بود دیگر کسی از بی کسی و بی چیزی در کنار خیابان ها نمی مرد. نقدای خیلی قشنگ. خب میگه یه چیزی علی وسط اومده است که درسته به ظاهر میخواد فقر را ببرید، ولی انسانیت را از ما گرفته است. بعد میفرماد که همه چیز گواه است عظیمترین تغییر در دهه های آینده صورت خواهد گرفت. خب حالا سوالش اینه، میگه همه چیز نمونه خیلی روشنش، کدام آمریکایی باورش میمد که رئیس جمهورش ترامپ بشه؟ حرفا من نیست. خب معلومه است که یه چیز عجیب و غریبی داره تو دنیا پیش میاد، که به قول الله که میگه اگر که تا دیروز قبله جهان اقتصادی آمریکا بود که ما با آمریکا تعامل میکنیم و رشد اقتصادی میکنیم، حالا یه مرتبه گلو همشونو گرفته است که هند، کره جنوبی اگر از ایران نفت بخرید ما شما رو دشمن خودمون حساب میکنیم. ما پس چه کار کنیم؟ حالا بیچاره حالا اینا دارن خواهش میکنن که اجازه بدین ما استثناء باشیم. اینا شما اینا رو نمیخواد ببینید، یه چیز دیگه ببینید. عجب بنا شد هند با ارتباط با آمریکا اقتصادش رونق بگیره. خب حالا همین نمیخوام اصلا وارد این چیزا بشم. خب حالا اقلش اینه که الان نفت ایرانو اگه نفت نتونن بخرن، ایران نتونه بفروشه، نفت شدیداً گرون میشه. اگه نفت شدیداً گرون شد چیز، خب کالایی که باید ساده به ساده هند نسبت زیادی کالا رو به صادر کنه تا اقتصادش بگرده، خب نتیجه چی میشه؟ آمریکا که درصد زیادی نفت خودش داره. خب دقت کنیم، بنابراین پس خیلی گرانی نفت رو اثر نمیذاره. خب این کالا رو هم که حالا اینا باید صادر کنن تا زنه، 60% کالاشون صادر باید بشه تا اقتصادشون بگرده. خب حالا این کالا گرونه، کاخلی گرون است، تولید داخلی آمریکا را میفته، این کالا خریده نمیشه. خب اینا که بد شد براشون، حالا دارن التماس میکنن بلکه حالا است، ایناش بحث من نیست. بحث من اینه که این نمونهی بگیریم داره دنیا کجا میره، چه خبر داره دنیا میشه. اینا میگن که همه چیز گواه هست از این ترین تغییر در دهه های آینده صورت خواهد گرفت و تنها ملتی لیاقت رهبری این تغییرات را دارد که هرچه بیشتر نسبت خود را از وضع موجود جهان امروز تغییر داده باشه. که من حالا صحبت آقام خیلی صحبت خوبی بود، همین امروز صحبت کردن، ایشون میفرماند که ملت فعال و مسئولان هوشیار ایران نشان دادن اگر همت کنن همه بن‌بست‌ها را میشکنن و قطعا این تلاش آمریکایی‌ها هم به جایی نمیرسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم باشد نفت صادر میکنن. ولی بعد فهمیدن کاهش وابستگی به فروش نفت را قدر و نوعی فرصت میدانیم و از آن برای تکیه بیشتر بر توانایی‌های داخلی استفاده میکنیم. من یادم مجلس دوم بود به نظرم چند تا نماینده گفتن خدایا این نفت ایران خشک بکن تا کار ما حل بشه و دلایلی آوردن. اگه یادم باشه رهبری چی بود؟ آقای رفسنجانی دوره اول ریاست جمهوریش بود، سال اول که بودجه اومد مجلس، آقا اونجا تذکر دادن گفتن بابا این وابستگیمونو به این نفت قطع کنید. خب اگه اون روز این کارو کرده بودن که خب ما یه چیز جور دیگه شروع میکردیم زندگی را. حرفم اینجاست که خب این کارو نکردیم، الان در چه وضعیم؟ در این که تغییرات اساسی دارد به وجود میاد بحثی نیست. خب حالا ما با انقلاب اسلامی توان این رو داریم که در این گردون خودمون اسیر این تغییراتی که دنباله خود جهان مدرن است نندازیم، خودمون رو بیرون بکشیم، این بحران ها رو از سرمون بگذاریم. بعد میفرماد که از اخذ تصمیمات تاریخی نباید شانه خالی کنیم. بعد میگه دو راه بیشتر نداریم. من میخوام اینا از قبلش میخونم، صفحه 389 این پاراگراف دوم، بد نیست روش نگاه کنیم. در تاریخی که بناس عظیمترین تغییرات صورت بگیرد، توصیه به اعتدال در رویارویی با نظام استکباری آرزویی است که میخواهد در این زمان، خوب دقت کنیم درست یا نه، مردم ما را به صورت مردم کشور سوئیس زندگی کنند. میخواد اینا کمک کنه، یعنی میخواهند از تاریخی که شروع شده کناره گیری کنه. ما دو نوع دولت داشتیم تا حالا، دولت هایی که با روح انقلاب اسلامی میخواستن ما آزاد بشیم از دنیای مدرن، به انقلاب اسلامی بپیوندیم کم و بیش، دولت هایی که نه، میخوان ما در حاشیه نظام مدرن زندگی کنیم، کنارگیری نکنیم. خب نتیجهش چی میشه؟ داریم با شما جدی صحبت میکنیم. اگر که تاریخی داره شروع میشه که این بحران آینده است، و چرا ما تو همون رینگ باشیم؟ آروم آروم اتفاقا بکشیم بیرون. یکی از الطافش همین که نفت رو من قبلا هم عرض کردم، من خیلی خوشحال میشم که این نفت خوش بشه. شاید شما از جهت‌های دیگه میگین، اولین که مشکلی که پیش میاد حقوقاتون قطع میشه، اینو بدونین، یعنی دیگه حقوق موقوعی داره. اما بابا حقوق عوضش این همه خردابرد و اشرافیت و افتضاح از ادارات ما، اگه این پول نفت نبود، اولین چیزی بود که باید لوه میزد به این کار، به این کارآفرینه، که آقا خیر ببینید چی کار برات بکنیم که کار تولید کنی، یه سنر هم به ما مالیات بدین، ما پول مردم ها بدیم. امروز الان خرش به این گلا نخوابیده است، نفت ها میفروشید، هنوز هم میدونی نفت ها میفروشید. حالا چقدر کارخانه الان تعطیل شده است. همین دوباره امروز صحبت آقا رو دیدیم، فرمودن که میان اصلا نمیترسید که آقا این کارخونه را که شما الان داری به این باند خودت، به این با این طرف رفیقت میدی، خب میدونی که چیکار میکنه. اولین کاری که میکنه کارگرها رو بیرون میکنه، باید برن حقوق از کی بگیرن؟ اداره کار بگیرن. خب یه بار میاد. بعد هم که زمینه کار دیدیم که کارخونه سیمینا چه کار کرد، زمینش رو برداشت برد ساخت، ماشیناش هم فروخ، هیچ کس هم نگفت نتیج. چرا دل واپس نیست؟ برای اینکه جای دیگه خرش خلاصه بسته است. این نف ما نتونستیم، به هر صورت ما نتونستیم از نف استفاده کنیم. کی میتونیم هم نمیدونم کی میتونیم، ولی الانم اینقدر بند نافمون به نف بسته است که یه خورده تکون بخورد ما سکته میکنیم. اینا هست، اما بازم من نظرم است اینقدر الحمدلله ظرفیت کشور بالاست با همین روحیه انقلابی که میره برای سیل زده ها اینقدر خوب عمل میکنه، مفت و مجانی هم عمل میکنه، حاضر نیست برای حفظ انقلاب هزینه کنه. و اینقدر کشور ناتوان نیست که این مردم ها بدارد، اما بدارد غیر اینجوری است که گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سالم هاست. این که دارایی نیست که، این پدر سوخته بازیه. یک روز خرج مطبخ، من نمو شاعر بیچاره بلد نبوده، باید بگید که یک روز خرج مطبخ تو قوت عمر ماست. بازم به نظری من کمه. یعنی الان یارو مثلا یک روز 400 میلیون تومان یک روز معامله میکنه، حالا شما حساب کن. تازه من اینا که بلدم، همون که اون روز گفتم من عقبم از این چیزا. این جمله رو دقت کنین، اخذ تصمیمات تاریخی اگه شونه خالی کنیم، ما دو راه بیشتر نداریم: یا ماندن در خیشتن فریبی و رؤیاهای زندگی غربی، و یا ورود در جاده‌ای که حضرت امام در مقابل ما گشود. خب انسان‌های تنگ حوصله و تنگ نظر و بی حزم و کم عمق و سطحی آن آمادگی را ندارند که خود را و جامعه خود را از اندیشه زندگی برانداز مدرنیته رها سازند. اینها باید در مقابل تنگناهایی که هر روز بیشتر از روز قبل برای زندگیشان پیش میاد خود را ملامت کنند. بحثو دقت کردید؟ بالاخره بخواید و نخواید، وقتی دو تا تمدنه، غرب که نتونست خودش را جمع کنه، اونا که خودتون میدونید، آمریکا هم که مجبور است یارانش هم از دست بده برای خودش، تنگناها هم تنگناها بیش از این هست. اینا که بابا این بیچاره داد میزنه، این احمق بیچاره که بابا بیان یه دیوار بکشیم با این کشور، راست میگه. یعنی الان در شرایطی است که درست است گفت آل سعود گاو شیر دست، خود آمریکا هم گاو شیر دست برای یه ملت ها، حالا این میخواد جمعش کنه، نمیشدم جمعش کنه. به هر صورت اونا به بحران چند تریلون بدهکاری دارن، آمریکایی‌ها بدهکارترین مردم دنیا آمریکایی‌ها. خب پس این آخرش چی میشه؟ من چه میدونم آخرش چی میشه. بحثره اینه که کسایی که میخوان با خود فریبی تو این فضا زندگی کنن باید قبول کنن هر روز مشکلی بعد از مشکلی پیش میاد. حالا یک روز آمریکا میخواد تحریم کنه، یه روزم خودمون نمیتونیم خودمون رو اداره کنیم. جمله قبلی رو دقت کردیم، ما هر جا زندگی غربی داشتیم عموما به مشکل افتادیم. بعد که به مشکل میفتیم بلند میشیم میگم خب بچه‌هامون برن خارج حل میشن. خب میرن خارج، خبرشو بعد که میاد چه مصیبتایی براشون پیش اومده است که دیگه. این بحث به نظرم این فیلم لاتاری فیلم خوبی بود، زحمت میخواست بکش، یه نکته بیچارهام نمیذارن. یعنی اینا خیلی حرف بیشتر از اینا میخواستن بزنن، خود امور سینمایی نذاشت و ارشاد نگذاشت. نه اینا راستی راسته این حرفا، تازه اینا از یه موزه بحث ناموسیشو مطرح کردن، نه وضع اقتصادش خیلی بهتره. اینجا عمده صفحه 390 سطر 3، عمده آن است که متوجه شویم تمدنی که مقابل این انقلاب ایستاده تا کی میخواهد با ترور و وحشت و هول و هراس خود را سر پا نگه دارد. این که بحث من و شما نیست. آقا ما داریم توی محفلی که همه مثلا طرفدار آمریکا، فرض اینجوری میگیریم، ما این سوال میکنیم کجایش میشه نقد کرد؟ آیا خانم کلینتون دروغ گفت که تروریست داعشی ها را اونا درست کردن؟ آیا این که هر جا اومده این بحثا دم عزت آقا یه بار گفتن، بعد بچه های تحقیق خیلی خوبی کردن، این مصر که بند نافش تماما داده دست آمریکا، الان وضعش چطور است؟ وحشتناک وضعشون به فلاکت هست، یعنی هر زن بدتر شده است. خب اقل شما شنید قبرستان خواب ها، یعنی این تعدادی از مردم هیچ جا ندارن، کوشه خیابون هم جاشون نیست، باید من تو قبرستان رو قبر رو تو قبر رو بخوابم. و تحقیق رفقا من متاسفانه ذهنم الان نیست، یه وضعی دارد میگه که از هر جهت بگون بد. گفتم مثلا تو خیابون را داریم میریم، با زنمون هم داریم را میریم، رسم هم میاد میگه آماده از این، یعنی فقر و فلاکت ها، یعنی اصلا بحث اینا مردم مسلمانی هم، مردم مصر، مردم اتفاقا عارفان مسلک هم هستن، دیگه چی براشون مونده است. اینجاست که اگر ملتی، این متن رو نگاه کن، اگر ملتی بخواهد آینده داشته باشد باید بتواند از بحران غرب بگذرد و به صورتی حکیمانه سرنوشت خود را از عواملی که موجب افول غرب شده جدا نماید. ما داریم با شما یه تاریخی که درش هستید و در میون میگذاریم، دیگه بحث سیاسی به صرف جزئیات خطی و اینا که ما با هم نداریم. این بحث نشانه خاموشی یک ملت خیلی بحث خوبیه. باز نظرم است که این از همون اشپنگلر گرفته شده است. یه بحث خیلی خوبی داره که چرا تمدن غربی که تا دیروز خودش هم میگه ما تا دیروز زنانمون مادر بودن براشون شیرین بود و هرچه بیشتر فرزند داشتن بیشتر احساس هویت میکردن، و بعد میگه زندگی غربی که اومد و شهوت محور شد دیگه مادر بودن برای ما مهم نیست. داره خودش داره میگه مادر بودن برای زنان ما مهم نیست، و عملا هم بی‌هویتی زنانمون نصیبمون شده است و از اون بدتر داریم پیر میشیم. یعنی فرزند وقتی ندارد یه ملت که جایگزین پیر بشه، خب نتیجه میشه که این تمدن آینده نداره. من این بحثا به خودتون با میذارم. فقط دیدم که یه مصاحبه خیلی خوبی بود در همین گفتگوی ویژه، این دوتا کارشناس حرفش این بود، میگفت تمام این مشکلاتی هم که الان ما داریم از جهت این ضعفای نسل، عملا اگر ریشش بگیرید به جهت فرهنگ غربی است. حالا ادعی هستن که حالا ریشش کجا بوده است که نازایی یا گرفتار مردم ما شده است، این همان یه ادعی است، متاسفانه چیزی خطرناکی هم هست، اما نه درصد زیادی خیلی یه بحث قشنگی داره که اگر خانواده یه فرزند داشته باشه، میگه اگه دقت کنید عموما خانواده‌ای که یه فرزند دارن هیچ وقت اون فرزند آدم حسابی نخواهد شد، حالا انشالله که ویژه دارش بالا. دو میگه عموما فرزندهای دوم و سومن که تو هر خانواده‌ای میدرخشن و خودشونا شخصیت میدن. تحقیقش با شما، منم فقط خودم هم یه همچین چیزی رو تایید میکنم، اما مطلق که نیست که. بعد یه بحثی رو پیش میکشن به نام عاقبت به خیری در بیهودگی، خیلی بحث خوبیه. اون بحثا گذاشتن به عهده خودتون، نه یه مقاله مفصلی اینجا ایشون اومده است بحث کرده که چرا، حتی عرض کردیم هنوزم تو مقاله اشارم در این حد است که ما بعضی خانواده هامون متوجه نیستن که ما میگویم آقا رضا خداست و اگر فرزند بیاد خودش رزقش میارد و اینا به جهت آموزه های غربی از دست رفته است. تو بحث عاقبت به خیری در بیهودگی داره میگه که روحیه ای را غرب به ملت ها داده است که چی را عاقبت به خیری میدونن؟ بیهودگی را. و این چیز عجیبیه، عاقبت به خیری که شما در آموزه های دینی دون دارید و مقایسه کنید با اون چیزی که غرب جلوی مردم ما گذاشته است. اگه نگاه کنید از اون وسط صفحه همون تیتر عاقبت به خیری صفحه 392، من از وسط این پاراگراف میخونم: با قیافه صلح طلبی و ماندن در زیر سایه فرهنگ غربی اون تمدن اسلامی عملی نمیشه. تا اینجاش با من بیان. و این یک نوع دهنکجی تاریخی است به مشیت الهی که بنا دارد فکر و فرهنگ غربی را از تاریخ بیرون بیندازد. این یک نوع به مردگی زدن شعور باطنی خودمان است. با من دعوا کنید که عاقبت به خیری را در بیهودگی جستجو میکنه. ممکن است یقه من را بگیری بگو نه من قبول ندارم. ادعای ما تو این کتاب این است که یک نوع به مردگی زدن شعورمون است که میگویم که نه چیزی نمیشه، غرب ادامه پیدا میکنه و انقلاب اسلامی هم آینده نداره. میگن روشن فکر ها میگن، همین گفتم. اما یه وجهی دیگه هست، آیا خودتونم باید اینجا کشف کنید، آیا شواهدی پیدا نمی کنید که اگر یه تمدنی اون چه میخواست بکند را نتونست بکند، این خود به خود دیگه فرو می نشیند، آب میره؟ اگه اینطوره، ببینید مثال اینجوری بزنیم، امام معصوم اگه یه گناه بکنه دیگه به درد نمیخوره. اما من و شما اینجور نیست دیگه. چرا؟ ما ادعای عصمت که نداریم که، با یه گناه تمام میشه امام معصوم. خب حالا تمدنی که میگه من میتونم جواب همه نیازهای بشر بدم، اگه تاریخ ناتوانی شروع بشه دیگه این چی میمونه؟ اینجاشه. یه کشور میمونه یا خلاص میشه؟ اینجاست که احتمالاً باید روش فکر کنید که میگن آیا آینده آمریکا یک کشور میمونه؟ روشن فکر را با بعضی سناریست داشت اینا میگن که بابا آمریکا رو بیان راست یک کشور نگه داریم. ادعایی میگن که نه، آمریکا باید حفظ بشه به عنوان ابرقدرت. اگر ابرقدرت حفظ نشه نابود میشه. به نظر شما کدوم میشه؟ خودتون میدون. دوتا راه بیشتر نیستا. اگر اینا همین حالا فکر نکنن که آمریکا را زود به عنوان یک کشور نگه دارن، اون دومیه حرفشون اینه که ما مجبوریم اصلا ترامپ ها میاریم که آمریکا را برگردونه به عنوان یه ابرقدرتی که همه حرفاش آبید بذاره. و ظاهرن هم که ترامپ میخواه بگه من موفقم. خب همین موفقیت نیست که الان ادعا دارد میتونیم نفت ایران به صفر برسونیم. خب تا اینجا شد که میتونه فرفر. حالا بعضی ها ناراحتند و میخوان انجام ندند و میدونندم که آمریکا اینقدر توان نداره، ولی از نظر ادعای آمریکا اینه. منم نظرم ایست که به ادله مختلف همطور که آقایون گفتن، رهبری هم امروز اشاره کردن، نمیتونه، ولی از نظر خودش میتونه. چرا؟ خب میاد هر کشوری که نفع از ایران خیلی تحریم میکنه شرکتش، اونا شرکت. خب وقت چی میشه؟ خب شرکت هم که بند نافشون به آمریکا بنده. هیچ وقت دیدین که شل چیکار کرد؟ شل فرار کرد رفت از ایران با اون همه تعهداتی که ما ازش گرفته بودیم، مگه میتونه زندگیشو با آمریکا تعریف کرده؟ خب اینجا پس نگار میتونه، پس ابرقدرت. خب حالا پس ظاهرا میخواد چیا برگردونه؟ قدرت جهانی و تمامیت خودش را. ولی باز نمیتونه. اینه نمیفهمه که نمیتونه. چرا نمیتونه؟ نه به جهت اینکه به اصطلاح آمریکا قوی نیست، به جهت اینکه جهان دیگه جهانی نیست که حالا اگه این شرکت ها باید به اصطلاح ارتباط با آمریکا داشته باشن، ما از طریقای دیگه نفتمون رو نفروشیم. گفتم من خیلی برام مسئله نیست، میخوام بگم ناتوانی آمریکا رو ما چطوری میتونیم حس کنیم. اگه اینطور شد که پس کدوم تئوری عملی میشه؟ اولیه یا دومیه؟ به نظرم هیچ کدوم. ببخشید حالا خیلی هم روشن نگفتم. دوباره یه تئوری این است که پس آمریکا را نگه داریم در حد یک کشور. یه تئوری این است که ما باید ابرقدرتی خودمون را نگه داریم. اگر برسید که ابرقدرتی خودشونا در شرایط موجود به قول معروف یونیورسالشونا نمیتونن جهانی بودنشون رو نگه دارن، شق سومی میمونه یا تمامه. شق اول که دیگه این که ابرقدرتی که از دست داده که دیگه کشور نمیشه که. ببینید معصومی که ادعای معصوم بودن بکنه و یه گناه بکنه که مثل من شما نیست دیگه، دیگه خلاصه، ادعا کرده است و خلاص دیگه. نعوذ بالله، دروغگوی خطرناکی. من ادعا نکردم، اون ادعا کرده است. خب یا اسمتش رو باید ثابت کنه یا هم یه گناه فقط بکنه. الان مثالم خیلی مثال خوبی نیست، اما برگردونین به موضوع ابرقدرتی آمریکا. خب بعد اینم انشاءالله خودتون تحقیق کردیم که غربیا بقاشون رو به آمریکایی بودن میدونن. این حرفات پوزاشون رو ول کنین، تمام اینا غرب تمام بودنش رو به آمریکایی شدن میدونه. حالا اگه آمریکایی شدن تمام شد، خودتون فکر کنین غربی به معنایی که امروز شما میبینین روپاس دیگه اینجوری نخواهد بود. چی خواهد بود نمیدونیم، ولی میدونیم که ما جای حضور در تاریخ آینده داریم. اینا را ببین، شما اون طرفش را میدونین که اصابت‌های زیادی دارد به غرب وارد میشه. اینا بحث من نیست، اینا را خوب میتونی خودتون تحقیق کنید. من این ورش حرفمه، اگر که رو هم رفته رسیدید اصابت‌هایی در صحنه آینده دنیای استکباری مدرن هست، شما پس آینده دارید. چه هویتی باید داشته باشین که آینده داشته باشین؟ هویت بیرون از غرب. این بیشتر از این نمیتونیم بگیم. خب مت اینجوری میشه دیگه، آنگاه صفحه 393، آنگاه که دایره تصرف دجال تنگ میشود. دجال را که شما میدونین یعنی کسی که بقاش به جذبه. دجال بقاش به جذبه. خب حالا اگه نتونه جذب کنه دیگه نمیتونه خودش ادامه بده. خب مقابلش چیه؟ میخونید انقلاب اسلامی با مجاهدت های متعالی است که میتواند در این تاریخ شروع کند تمدن خودش را، با رجوع به انبیا و راه حضور در ماوراء وضع موجود. الان ما دو نوع دولت تا حالا تجربه کردیم، ولی به یه نحوی یا دولت های آینده، دولتی که میگه خودمون رو در وضع موجود تعریف کنیم. اینا ادامه نمیتونن بدن انقلاب اسلامی رو، اینا به بحران میافتن، بیشتر از اینا به بحران میافتن. یه روز حالا یه روز ما گیرمون در دنیای غرب نفته، حالا فردا گاز میشه، حالا فعلا گازا که اینا نفت داده، حالا ما با ترکیه بانیم اینجا. نه، اگر ما نتونیم یه راهی دیگه بریم که انسان‌های متعالی را تو تاریخ بیاریم، این دولت‌ها هیچ وقت کمک ما نمی‌کنن. دولت‌های دیگه‌ای که بتونن با حضور ما به وسیله انقلاب اسلامی در این تاریخ کارا جلو ببرن. صفحه 393 پاراگراف آخر، در مدینه‌ای که غایت بشر در آن مدینه تمدن دنیایی باشد، خواه ناخواه کینه توزی و بهره کشی و بی‌عدالتی و دروغ و بیگانگی از همدیگر از اصول آن به شمار می آید. حرفای رنگنونه، میگن آقا مشکل ما اینه که غایت بشر رو تمدن دنیایی گرفتیم. و یه بحث عجیبی داره، برای من خیلی جدید بود، میگه که این کینه‌ای که ما غربیا به هم داریم ریشش اینه که از آسمان خودمونا منقطع کردیم. خب جنگ، دوتا جنگ جهانی، بعد به قول علامه طباطبایی هم در آخر آیه 200 سوره آل عمران نگاه کنید تفسیرا، میگن این لبخند را نگاه نکنید، پشتش یک کینه خوابیدن. حالا دقت علامه هم عجیبه که این وقت بعضی ها متوجه نیستن نظم غربی را علامه رفته از اروپا چشماش عمل کرده است. نظم غربی را که هنوزم به قول آقای داوری میفرمان، ما فکر میکردیم که غرب خیلی زودتر از این سقوط کنه، ولی نظم غربی و عقاید دینی عادتی ما نگذاشت نه ما درست پیروز بشیم نه اونا درست شکست بخورن. دقت کردین هر دوشا؟ نظم غربی که هنوز با نظمش زنده است، ولی مشکلش نیست که حالا اگر شاید بحث کنیم انسانی که باید این نظم رو ادامه بده الان دیگه دستش را جلو نمیره، احساس پوچی عجیبی دارد اونا فشار میارد که بحثش را داره. ما آخرین بحث این کتاب را تحت عنوانی مهلتی نداریم تا خسته باشیم را با شما در میون گذاشتیم. ما ادعامون اینه که اصلا جای یأس نیست. دلم هم میخواسته که رفقا با من همراهی کنن، از این دیدم زمانشون رو ببینم. مفصلم دیگه، ما نمیدونم طولانی شد این بحثا. ما میگم که شرایط فوق‌العاده آماده است برای یک نحو بودن. من همیشه برای این مرحوم مجلسی مثال عجیبی است. شما فکر میکنین بعضی بزرگان دنیا میگن این هرکول جهان تشیع است. خب واقعا چی کار کرده است؟ این همه بهار را شاگرد داشته است، تیم داشته است، ولی نظارت بهار مجلسی یه بر، بقیه کتاب یه بر. این چرا میتونسته این همه کار بکنه؟ یه کلمه، فهمیده از تاریخ تشیع شروع شد. ببینید قبلش که ما صفویه نبودیم که این توان. ملا صدرا هم همینطور، اگر ملت ما بتونن بفهمن که داره یه تاریخ عجیبی شروع میشه، همینطور که ما با صفویه تشیع را شروع کردیم و کارا عجیب و غریبی کردیم. نمونه شما میان حیرت میکنید، میدون امام، میدون امام پشوانش یک نوع انگیزه شروع تاریخی است که تشیع خودش نشان بده. خب بله، بعد یادمون رفت با سلطان حسین، شاه سلطان حسین یادمون رفت، ولی کار بزرگی کردیم. هنوز که بزرگیش که یه چیز عجیب و غریبیه، بیش از این هاست که ما فکر میکنیم. خدا حفظ کنه آقای دکتر امام جمعه، آقای دکتر مهدی امام، این کتابشون راجبه اصفهان و فلسفه اصفهان، انصافا کتاب خیلی خوبیه، از ابن سینا رو در اصفهان بحث میکنن و فلسفه اصفهان و صدرایی رو بحث میکنن، نشون میدن که چقدر انگیزه بود برای اون کار. درست هم بود. حالا سوال من اینه، ما الان کجاییم؟ آیا در جاییم که میشه پیدا کنیم یه کار بزرگی میتونیم بکنیم؟ میگوی 100 تا ناتوانی داریم، اون کاسبمون، ادارمون. هنوز اینها متوجه این که بناس از اردوی دنیای غرب دراند نشدند، ولی داره میشه. بحث ما اینست، به پرورشی نیازمندیم که از نمونه های زنده فعال تاریخمان مثل سرداران بصیر دفاع مقدس سرچشمه گرفته باشد، که خصوصیاتشون چیز خصال عارفان شب و مجاهدان روز. داشتیم یا نداشتیم؟ آقا همدون نمیگم دیدیم گوشه چی بود سنگر، اون بعدش دیدیم چه چیزیست این، این دیروز اون گوشه سنگر داره عبادت میکنه، فردام شیر میدانه. طرفداران نظام، بعد حضرت آقا یه جمله ای دارم، میگن آقا بشینید فکر کنیم ما الان کجاییم. اگه صفحه 395 نگاه کنید، سطر سوم، صحبت حضرت آقاست. طرفداران نظام جمهوری اسلامی در منطقه عمق راهبردی ما هستند. دیروز صدا سن نصرالله گردن کلفتی میکنه برای ترامپ. خب میتونه یا نمیتونه؟ باور کنید نم شما در جنین. بعد این لو رفت، آقای سعدالله زارعی لو داد. آقای سعدالله زارعی پاسداره اینا، بخونین چیزاشا متنشا. روزی که بنا بود که سوریه را بزنن به خاطر یه شیمیای دروغی ساختن، میدونین که بعد موشکای حزب الله رو تلاویو، تلاویف به اصطلاح کتا اومدند، فقط سر هم اینا، اینا خواستن تمام کنند کارا. یعنی اینقدر ترسیدن که بعد یکی آقای خوش چهره هست، کیست یه آدم، گفت که اون گفت، گفت ما وقتی فهمیدیم قضیه چه قرار است، که اونم گفت، گفت که آقای سعدالله لودا، ما چه خیلی زور میخواد که میخوان سوریه رو بزنن از شرش راحت بشن، موشکای حزب الله روی پایتخت اسرائیل زوم میکنید. اینا هم عقب نشینی مجبور شدم که اصلا باورش، شما فقط ظاهر قضیه رو دیدید که چرا اینا عقب نشینی کردن، صف واسده بودن. جمله این، طرفداران نظام جمهوری اسلامی در منطقه عمق راهبردی ما هستند، ضمن آن که در آمریکای لاتین و قسمت‌های مهمی از آسیا نیز عمق راهبردی داریم. شگفتی ها، این صحبت حضرت آقا ادامش، شگفتی های تاریخ ما با چنین افرادی به فعلیت خود میرسد. ما کار باید بکنیم. چیزی که در دفاع این اون زمان که من این کتاب نوشتم، دفاع 50 روزه غزه بود، بعدش دفاع چند روزه بود، 3 روزه وقت این جمله رو ببینیم، دیگر جهان، این جمله رو خوب دقت کنید، دیگر جهان استکباری امکان تمام کردن حادثه های این عصر را آنطور که خودش میخواهد از دست داده است. این یعنی چه؟ خوب رو اینجا بکنید، میخواد رهبری کنه نمیتونه، همه جا که میخواد رهبری کنه خب میتونه یا نمیتونه. داریم ما میخواییم جای انقلاب اسلامی رو روشن کنیم، ادامه بحث. این یعنی جهان منتظر رهبری ملتی، فرد نوا، رهبری ملتی است که قاطع ترین تصمیم را در راستای هدف بزرگ تحقق نظامی مبتنی بر دیانت و ارزش‌های خدامحوری در سایه مقاومت در مقابل نظام استکباری به صحنه آورده است. همین هست یا نیست؟ دوباره بعد برید متن رو بخونید. یعنی اگر که یه ملتی میتونه تصمیم قاطع بگیره، اینا سوریه را دیدید که سوریه را شما اصلا نمی یاد حواست بود یا نه، رهبر یمن آقای هاشمی بنده خدا که ترسیده بود، همه عقب نشینی کرده بود، همه دولت، حتی دولت آقای احمد نژاد، آقای یه مرتبه در 14 خرداد اون سال که من یادم نمیاد 5 سال چیست، یه مرتبه یه رو با خورده راجبه اینکه سوریه قضیه مصر نیست، اصلا تمام تصمیمات دنیای مدرن تمام شد. چرا یه ملتی میتونه بفهمه که جای آمریکا و دنیای استکبار تا اینجا نیست؟ دوباره دقت کنید، شما به خودتون اهلی، من دوباره آقا جای دنیای استکبار تا کجاست؟ بده دست روشن فکرهای غرب زده ما، میگن تا خونه ما و همسر ما مال اوناست، میگن اینا، میده دست بچه های حزب الله، بچه های سردارانی که پرورده، میگن نه هیچ کاری نمیتونه بکنه. دیدین دیگه یه قضیه، خدا رحمت کنه این مولوی را، دیگه دارم حرف ما خواهم جمع کنم، این قضیه مسجد مهمان کش خیلی قضیه قشنگه، مفصلش که تو مثنوی بخونی، مختصرش من تو اون کتاب هنر مردن عرض کردم، مختصرترش من با دوتا نکته. آقا قضیه خیلی قشنگ مولوی میگه مفصل، حرفش هم اینه که عشق خطر دارد اما عقب نشینی نداره. تو جریان عشق، بحث عشق جلد سوم دفتر سوم بحث عشق رو میکنه، بعد میگه که یه بند میخواه بگیم، میگه یه مسجدی بود، یه هر که توش میرفت میمرد، مردم شهر در ریم به قوله، حالا مردم شهر ناخه مردم گناه دارن میرن مسجد برای اینکه اونجا بخوابن عبادت کنن، بعد اومدن جمع شدن و گفتن آقا ما هر کس مأمور باشه، هر کی میخواد بره توی مسجد شب اونجا بخوابه بهش بگم نه آقا اینجا جا خطرناکه سنر. بعد یکی اومد و گفتن آقا قضیه اینه، گفت پس من دنبال همینم، من تا نمی آزمودم مرگ من در زندگی است، از این بحثشه، مثلا دنبال همینم، منبلم بی زخم نایایت تنم ناسایت تنم، من یکی رو میخوام یه دوتا چاقو هر رو بهم بزن، من یه همچی جنسی هم ایش خبیده دیگه. بعد گفت جنه اصلا دنبال همینم، رفت و دید و خب منتظر بود دیگه، دید یک عربده از وسط میدان مسجد اومد که آه چی کاری، پدر دلم انتظار داشت که خب این هول کنه ده بمیرد نصف شب، اینم یه عربده زد، اون عربده زد، اینم عربده زد. جمله رو بین، در زمان صفحه 396، در زمان بشکست زاوازش تلس، خیلی قشنگ گفته، زر همین ریزید هر سو قسم قسم، چه زری؟ بل زر مضروب ضرب ایزدی، باری کلا کونه گردد کاسد آمد سرمدی، کاسد یعنی کساد. میگه آقا این چون عشق اله، دنبال عشق بود، عشقم یعنی چی؟ یعنی نظر به اون بی نهایت محبوب، مثلا بحثره همینه، خودش هم میگه، میگه ما عشقای دنیایی که منظورمونه، میگه چون عشق داشت پس خطر نکرد، خطر کرد، همیشه عاشق خطر میکنه. این بچه های ما واقعا، من همین جلسه اخیر در مسجد حبیزه هستم، بحثم بود که عشق گم شده را که این تاریخ به ما تحمیل کرده است، فقط با شهدا میشه گیر برد، به امام زمان هیچ را دیگه، شما عشق هیچ جا دیگه عشق نیست، عشقای دروغی چه اسمی؟ یه عشق تو این تاریخ هست، این هم عشقی که شهدا نشون دادن و ما رو عاشق خودشون کردند. و چه خبرایی است در نسبت ما با شهدا که عنوانش هست تحت عنوان جستجوی عشق، همچی بحثی هست. خب این داره میگه که یه بسی این در این هیبتی که اون ترساننده در مقابل این ایجاد کرد، این نترسید چطور شد؟ زرهای بصیرت و روشنگری جان او را فرا گرفت. وقت مولوی ادامه میده میگه خب این چه ذریعه است که وقتی شما در راستای عشق و عشق به دیانت و عشق به حقیقت میان به میدون سراغتون میشه؟ آن ذری که دل از او گردد غنی. بدبخت اون بیچارهایی که نیومدن دنبال انقلاب، دیدین که خواستن با این پولا به جایی برسن، ولی بچهای ما نه، به همون زندگی ساده خودشون پای انقلاب واسدن. آن زری که دل از او گردد غنی، غالب آید بر قمر در روشنی. اون چنان این زر روشن است که قمر به پاش نمیرسه. شم بود آن مسجد، عاشق همون مسجد شم بود آن مسجد و پروانه او. یعنی این مسجد در به در دنبال این بود، بچه ها دنبال اینن که دور انقلاب بگردن. مگه تهدید نیست؟ مگه خطر نیست؟ مگه شهادت نیست؟ ولی آقا بساط تمام کفر از بین میبره، سعه انسانی پیدا میکنه انسان. شم بود آن مسجد، پس نباید ازش فرار کرد. و پروانه او خیشتن در باخت آن پروانه جو. یعنی در واقع خودش را صرف یه نور کرد. متن ادامه میدم. وقتی روح مقاومت در ملتی احیا شد و از مرگ نهراسید، عملا به روشنایی برتر نظر کرده تا با فرهنگی دیگر زندگی کند. تمدن غربی طوری مقاصد انسانها را پوچ و بی‌محتوا کرده که انسان از سایه اش میترسد. خیلی دائم میترسیم که یه چیزی گرون نشه، یه چیزی ارزون نشه. و الحمدلله ملت ولایت خیلی از شرایط سخته دیگه. من نمیگه اگه شما 20 سال پیش تصور میکنید یه همچین شرایطی بود همه مردم میمردن، حالا چرا نمیمیرید؟ یه چیزی دیگه بنیاد ما را داره تغذیه میکنه. تمدن غربی طوری مقاصد انسانها را پوچ و بی‌محتوا کرده که انسانها از سایه خود میترسن. کافیست شما نظر خود را به افقهای برتر معطوف کنید تا تمدن مطلوبی که مد نظر انقلاب اسلامی است طلوع کند. همه مقصد همین است. در آن صورت نه تنها در مقابل تهدیدها تاب مقاومت خود را نشان می‌دهیم، بلکه به جهان دیگر می‌اندیشیم و در نتیجه زمانه را زمانه طلوع حقیقت می‌کنیم ان شاء الله. یه عرض اخیراً داشتم تحت عنوان جایگاه تمدن اسلامی در این تاریخ، شاید تکمیل این بحثامون باشه. ما دیگه نیاز نیست که به این جلسه چهارشنبه ادامه بدیم، به همین جهت دیگه جلسه نخواهد بود. ما به شما دعا میکنیم و شما هم به ما دعا کنین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.